أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قام إذا نسخ الوجود فلا دلالة لدليل ناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأهم ولا بالمعنى الأخص كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام. بحث این است که اگر ما یک حکم وجوبی داشته باشیم و شیئی متعلق حکم وجوبی باشد و بعد یک دلیل ناسخی بیاید و حکم وجوبی را نسخ بکند، به مقتضای دلیل ناسخ دیگه وجوب کنار می رود، اون حکم وجوبی منسوخ می شود و از بین می رود. حالا بحث این است که بعد از آنی که اون حکم وجوبی کنار رفت، آیا ما می توانیم بگوییم جواز باقی می ماند؟ جواز این شیء به قوت خودش باقیه. البته ما دو جور جواز داریم، یک جواز بالمعنى الأهم و یک جواز بالمعنى الأخص. جواز بالمعنى الأهم اونیست که در ضمن چهار حکم تحقق دارد: در ضمن وجود، استحباب، کراهت، اباحه. در غیر حرمت جواز بالمعنى الأهم هست که معنی جواز بالمعنى الأهم این است که اتیان فعل مانعی ندارد، اتیان فعل معذوری نداره. اما جواز بالمعنى الأخص عبارت از خصوص اباحه است که تساوی طرفین رو دلالت داره. جواز الفعل و جواز الترک بدون اینکه رجحانی در کار باشد. پس بحث اینه که اگر یک حکم وجوبی منسوخ شود و از بین برود و دلیل ناسخ اون حکم وجوبی را برداره، حالا این شیئی که سابقا واجب بوده و حالا حکم وجوبیش نسخ شده، آیا جواز بالمعنى الأهم دارد؟ که معناش این است که حرمت در کار نباشه، همونطوری که سابقا اتیانش جایز بود حالا اتیانش جایز باشه، دیگه جای حرمت و زمینه‌ای برای حرمت در کار نباشد. یا بالاتر جواز بالمعنى الأخص پیدا بکنه، یعنی این شیئی که در سابق واجب بود حالا عنوان اباحه پیدا بکند، مباح متصارف طرفین بشود. ایشون می‌فرماید ما این دو تا جواز رو از کجا ثابت بکنیم؟ آیا دلیل ناسخ دلالت بر یکی از این دو جواز می‌کند؟ دلیل منسوخ دلالت بر یکی از این دو جواز می کند؟ هیچ کدام از اینا وجهی نداره. دلیل منسوخ فقط آمده وجوب را در ظرف خودش ثابت بکنه، در اون مدتی که این حکم وجوبی در کاره، دلیل منسوخ وجوب در همون مدت رو ثابت می کند. دلیل ناسخ هم وجوب رو بر می دارد. اما حالا که وجوب برداشته شد، از کجا حرمت در کار نباشه؟ این شبهه حرمت و احتمال حرمت رو شما با چی دفع می کنید؟ امکان داره این شیئی که در سابق واجب بوده حالا بعد از مدتی که وجوبش کنار رفته حرمت جانشین وجوب شده باشد؟ شما در برابر این احتمال چه دلیلی دارید که حرمت رو برداره؟ آیا دلیل منسوخ دلالت بر نفی حرمت می کند؟ دلیل ناسخ دلالت بر نفی حرمت می کنه؟ دلیل منسوخ که وجوب رو به طور اجمال و در یک مدت کوتاهی ثابت می کند، دلیل ناسخ هم اون وجوب رو بر می دارد. اما چی جانشین وجوب می شود؟ هیچ کدام دلالت بر جانشین و تعیین خلیفه دلالت بر اون می کنند. ممکن است حالا که وجود کنار رفته حرمت جانشین وجود بشود، ممکن استحباب باشه، ممکن کراهت و اباحه در کار باشد. شما چه دلیلی دارید که حرمت در اینجا جانشین وجود نمی شود؟ نه دلیل ناسخ این مطلب رو دلالت داره و نه دلیل منسوخ دلالت دارد. ممکن است کسی از راه استسحاق وارد بشود، بگوید ما استسحاقی داریم در اینجا که این استسحاق جلوی حرمت رو میگیره و جواز بالمعنى الاعم رو ثابت میکند. خب استسحاق چجوری جاری بشود؟ این شیء که در سابق واجب بوده شما میخواهید به استسحاق جواز رو ثابت بکنید. قضیه متیقنه شما مربوط به حکم وجوبیه، قضیه مشکوکه شما مربوط به جواز بالمعنى الاعم. چطور شما استصحاب رو جاری میکنید؟ بیان اینجوری تقریب بکنم، بگویم که ما در رسائل و یا کفای و یا هر دو ملاحظه کردیم که استصحاب کلی حالا اقسام ثلاثه و یک قسمش به نام قسم ثالثه از اقسام استصحاب کلی در اینجا جریان پیدا می کند. قسم ثالث کدومه؟ قسم ثالث اونیست که اگر کلی در ضمن یک فردی تحقق پیدا کرد و وجود پیدا کرد و ما یقین کردیم به این که اون فرد زائل شد و از بین رفت، لکن احتمال میدیم که مقارنه با زوال اون فرد یک فرد دیگری جانشین فرد اول شده باشد، مثل اینکه زید در خانه بود، کان زیدون فدار، و نتیجه بودن زید در دار این است که میتونیم تعبیر بکنیم که انسان در دار تحقق داشت و یقین داریم که زید از خانه بیرون آمد لیکن احتمال میدیم که مقارنه با بیرون آمدن زید از خانه امر وارد خانه شده باشد که در نتیجه در هیچ لحظه‌ای خانه خالی از انسان نباشد، منتها در یک برهی در ضمن زید تحقق داشت و بعد هم در ضمن امر تحقق پیدا کرد. اینجا بعضی ها گفتن که ما استصحاب کلی قسم ثالث رو جاری می کنیم، میاییم اینجوری میگیم، میگیم کان الانسان فی الدار قطعاً، انسان در دار قطعاً تحقق داشت و الان شک می کنیم که آیا انسان در دار هست یا نه. این احتمال میدیم که مقارنه با بیرون آمدن زید امر وارد خانه شده باشه و در نتیجه انسان در دار باقی مونده باشد. اینجا استصحاب رو جاری میکنیم، میگیم کان الانسان فی الدار و الان نشک فی بقاء الانسان فی الدار. پس قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه وحدت داره. الانسان فی الدار سابقا متیقن و الان کون الانسان فی الدار مشکوکن. استصحاب کلی قسم ثالث جریان پیدا میکنه و در نتیجه ثابت میشود که الان انسان در داره. البته نمیتونیم ثابت بکنیم امر در دار هست، او اصلش مثبته، ولی کلی ثبوت انسان در دار به این استصحاب ثابت میشود. اون وقت در مانحنوی هم اینطور بگیم، بگیم این شیء که در سابق واجب بود بلا اشکال جواز بالمعنى العام داشت، برای اینکه جواز بالمعنى العام یکی از مصادیقش وجوبه. شیء واجب جایز الفعل و جایز الاتیانه، پس کلی جواز در ضمن وجود در سابق قطعا محقق بود. حالا یقین کردیم که وجود از بین رفت، زید از خانه بیرون آمد، لیکن احتمال میدیم که مقارنه با بیرون آمدن زید از خانه و رفتن وجود یک حکم دیگری از مصادیق همین جواز بالمعنى العام که حرمت رو شامل نمی شود، یکی دیگه از مصادیق این جواز بالمعنى العام جانشین وجوب شده باشد و جای وجوب رو پرفرده باشد. چه مانعی داره که ما استصحاب جواز بالمعنى العام رو جاری بکنیم؟ بگیم کان از شی به سابق در اون زمانی که واجب بود کان جایزن قطعن و الان شک داریم در این که جایزن او لیسه به جایز، لا تنوزل یقینه به شک، به بوید استصحاب جواز بالمعنى العام رو شما جاری بکنید. پس از راه استصحاب می شود اثبات جواز به معنی اهم بشود. مرحوم آی آخون می فرمایند بله، لیکن ما مبنا رو اصلا قبول نداریم. استصحاب کلی قسم ثالث رو ما در جلد دوم کفایه انشاءالله برای شما ثابت می کنیم که استصحابش جاری نیست و و همین مثال زید و عمر شما نمیتونید استصحاب بقاء انسان رو در دار بکنید. پس مبنای ما عدم جریان استصحاب کلیت اسم ثالثه، الا در یک صورت، در یک صورت استصحاب کلیت اسم ثالث ایشون میفرماید جریان پیدا میکنه و او اونجاییست که اون فرد دومی که شما احتمال حدوثش رو میدید و احتمال خلافتش رو نسبت به فرد اول میدید، اون فرد مقایر با فرد اول نباشه، بلکه از مراتب همون فرد اول شناخته بشود، حالا یا از مراتب قویه و بالاتر یا از مراتب ضعیفه و پایینتر، که خلاصه جزء شؤون همون فرد اول شناخته بشود، یا به درجه کاملتر یا به درجه ناقصتر. مثل چی؟ مثل این که فرض کنید این پارچه در ساده دارای یک رنگ قرمز متوسطی بود و شما یقین دارید که اون رنگ قرمز متوسط قطعا زائل شد، اما احتمال میدید که به جای اون رنگ قرمز متوسط یک رنگ قرمز خیلی قوی یا رنگ قرمز ضعیف در از متوسط جانشین شده باشد. اینجا چون مسئله رنگ مراتب داره، شدت و ضعف داره، نقص و کمال داره، و شما احتمال میدید که جانشین اون فرد متوسط یک مرتبه قویه یا یک مرتبه ضعیفه شده باشه. اینجا شما اگر بخواید استصحاب کلی قرمزی رو جاری بکنید، اینجا مانعی نداره، برای اینکه این فردی را که احتمال حدوثش رو میگید این مباین با فرد اول نیست، این تقریبا از شعوره همون فرد اوله، منتها یا کاملتر و یا ناقصتر. در این فرض ایشون میفرماید ما استصحاب کلی قسم ثالث رو میتونیم جاری بکنیم. اون وقتش از ایشون سوال میشه که خیلی خوب، روی همین فرضی رو که شما قبول دارید ما در ما نحنفی استفاده کنیم، چه مانعی داره؟ ما نحنفی مثل مسئله زید و عمر در دار نباشه، مثل مسئله قرمز متوسط و قوی و ضعیف باشه که شما استصحابش رو جاری میدونید. به چه صورت؟ به این صورت بگیم در بین احکام، ولو این که اکثر احکام با هم تباین و تضاد دارن، مثل زید و عمر میمونن، لیکن در بین احکام احکامی پیدا میشود که خودتونم در یک جای قبول کردید که اختلافشون اختلاف مرتبه است، مثل همون رنگ متوسط و قوی و ضعیف میمونه. مثل چی؟ مثل وجوب و استحباب. وجوب و استحباب اختلافشون اختلاف رتبیه، اختلاف مرتبه است. وجوب عبارت از طلب اکید و طلب مؤکده، استحباب عبارت از طلب غیر اکیده، هر دو یک شعبه هستن، منتها او مرتبه قویه و این مرتبه غیر قویه. ایشون مثال رو فقط به وجوب و استحباب میزنه، در حالی که حرمت و کراهت هم همینطوره. ما منتها علت این که حرمت و کراهت رو ایشون اینجا متعرض نمیشن چون به بحث ما ارتباطی نداره. بحث ما این است که این شیء در سابق واجب بوده، مسئله وجود مطرحه. اون وقت کسی بیاد این حرف رو بزنه بگه این شیء در سابق واجب بوده، ما احتمال میدیم که مقارن با زوال وجود یک مرتبه ناقصی به نام استحباب جانشین وجود شده باشد، مثل یک رنگ قرمز ضعیفی جانشین رنگ متوسط بشه. چطور شما اونجا استصحاب رو جاری میدونید؟ اینجا ما استصحاب رو جاری میدونید و در نتیجه ثابت میکنید که نه تنها جواز بالمعنی العامه بلکه استحباب در اینجا تحقق داره که بالاتر از جواز بالمعنی العامه. چه مانعی داره رو مبنای خودتون اینجا اینجوری استصحاب جاری بشود؟ ایشون میفرماید مانعش یک مطلبه و اون این است که مسئله وجود و استحباب ولو این که اختلافشون اختلاف از حیث رتبه است و بینشون تباین نیست، لیکن این عدم تباین از نظر حکم عقل، عقل بین وجود و استحباب تباینی نمی بیند، مثل نور قوی و نور ضعیف بین اینها اختلاف قائله. اما اگر به عرف شما مراجعه کنید، عرف وجوب و استحباب رو متباین میبینه، وجوب و استحباب رو مثل وجوب و اباحه میبینه، مثل وجوب و کراهت میبینه، مثل وجوب و حرمت میبینه. همونطوری که بین اونها تضاد قائله، بین وجوب و استحباب هم از نظر عرف تضاد ثابته. و ما در باب استصحاب و جلیل لا تنقض باید رعایت نظر عرف رو بکنیم، به عقل کاری نداریم که بین وجوب و استحباب تباینی قائل نیست. لا تنقض یک حکمیست که القاء بر عرف شده، عرف باید تشخیص بدهد که کجا تباین داره و کجا ندارد. لذا چون از نظر عرف بین وجوب و استحباب تباین در کاره، اینجا رو نمی کنیم به مسئله رنگ قرمز متوسط و یا قوی و ضعیف مقایسه بکنیم، بلکه اینجا مثل همین بودن زید در خانه و امر در خانه است که دو فرد متغایر و متباین با همه بدون اینکه اختلافشون در مرتبه باشد. پس نتیجتاً همونطوری که دلیل ناسخ دلیل منسوخ هیچ کدام دلالت بر جواز بالمعنی العام نمی کند، استصحاب هم دلالت بر جواز بالمعنی العام به هیچ وجه ندارد. این یک بحث. بحث دیگر که حالا مطرح کنیم و تحقیقش منقول به بعد این است که ما در شریعت و همینطور در عرف یک واجباتی داریم به نام واجبات تحریریه، که واجب تحریری اونیست که تمام اطرافش رو انسان لازم نیست که اتیان بکند، یکی از اطراف رو اتیان بکنه، یکی از دو شیء رو اتیان بکند، یکی از سه شیء رو اتیان بکنه، همین کفایت می کند. مثل از می شود کفاره افطار در ماه رمضان که مخیر است بین اینکه 60 روز روزه بگیرد یا 60 مسکین اطعام بکنه و یا یک بندهی در راه خدا آزاد بکنن. حالا بحث اینه که واجب تقدیری اصلا ماهیتش چی چیه؟ حقیقت واجب تقدیری چیه؟ در واجب تقدیری کدام یک از این اشیا واجبه؟ کدامش اتصاق به وجوب داره؟ درست واجب تقدیری رو برای ما تجزیه و تحلیل بکنیم. ایشون چهار تا قول و چهار احتمال در واجب تقدیری ذکر می کنن و خودشون یک تحقیق مخصوصی در این باب دارن. یک قول این است که کسی بیاد این حرف رو بزنه که واجب تقدیری هم خودش یک سنخیست از وجود. شما که میگید فلان شی واجبه، ما دو جور وجود داریم، دو نه وجود داریم، دو سنخ وجود داریم. یک سنخ وجود معناش اینه که الا و لابد باید خودش اتیان بشود، هیچ جانشینی نداره و اتیان شیء دیگری نمیتونه جای او رو پر بکند. نماز ظهر این واجب تعیینیه، معناش این است که برای سقوط تکلیف چاره ای جز آوردن نماز ظهر نیست. اما یک نحوه دیگری از وجود در کاره، اینم خودش یه سنخیه، اینم یه نحویه و او واجب تقدیریه. که خصوصیت واجب تقدیری اینه که شما لازم نیست به همه اطراف رو اتیان کنی، هر کدام از اینها رو میتونی ترک بکنی به شرطی که یکیشون در خارج اتیان بشود، که اگر اون یکی اتیان شد تکلیف ساقط میشود، عقاب کنار میرود، ثواب ترتب پیدا میکنه، و اگر بخواهد عقابی در کار باشه این موقوف بر ترک همه و ترک اتیان به جمیع اطراف واجب تقدیریه. این هم خودش یه نوعی از وجوده. کی گفته که معنی وجود همش وجود تعیینیه؟ این هم سنخیست از وجود به این کیفیتی که شما ملاحظه می کنید. این یک قول و یک احتمال در واجب تقدیری. احتمال دوم در واجب تقدیری این است که اونجایی که دو طرف مثلا داره از باب مثال بگیم واجب عهد همای غیر معینه، یکی غیر معین. این یکی غیر معین خودش دو تا احتمال درش جریان پیدا میش کنه. یک احتمال این که یکی غیر معین به نحوه مفهومی، یعنی همین عبارت واجبه، همین عبارت احد و هذین الشیئین لا علی تعیین، خود این عبارت واجبه. همون طوری که شما میگید از صلات واجبتون، اینجا نباید بگید اصوم ستین یومن واجبه، اطعام ستین مسکینن واجبه. نه، واجب احد الخصال لا علی تعیین، خود این مفهوم احد الخصال لا علی تعیین این واجبه. عبارت واجب احد الخصال لا علی تعیینه. احتمال دومش این است که نمیخواد معنی واجب و عبارت واجب رو خود این مفهوم قرار بده، احد همای مصداقی واجبه. یعنی واجب یکی از این ستاست، نه کلمه یکی، مصداق یکی. مصداق یکی از این ستا این وجوب داره که هم قابل بر این است که اولی رو بگیره و هم دومی و هم سومی همه رو شامل بشود. پس این قول که واجب احد همای لا علت تعیینه، این خودش دو تا احتمال درش جاری می شود. یکی احد همای لا علت تعیین مفهومی، یکی احد همای لا علت تعیین مصداقی. قول سوم در این باب این است که گفتن که واجب اصلا یکی مشخص واجبه و پیش خدا معینه، پیش من و شما معین نیست. اون وقت اونی رو که شما در خارج میارید اگر همونی باشه که پیش خدا معین و مشخصه، اون شما لا علت تعیین این واجبه. عبارت واجب احد الخصال لا علت تعیینه. احتمال دومش این است که نمیخواد معنی واجب و عبارت واجب رو خود این مفهوم قرار بده. احد همای مصداقی واجبه، یعنی واجب یکی از این ستاست، نه کلمه یکی، مصداق یکی. مصداق یکی از این ستا این وجود داره که هم قابل بر این است که اولی رو بگیره و هم دومی و هم سومی همه رو شامل بشود. پس این قول که واجب احد همای لا علت تعیینه، این خودش دو تا احتمال درش جاری می شود. یکی احد همای لا علت تعیین مفهومی، یکی احد همای لا علت تعیین مصداقی. قول سوم در این باب این است که گفتن که واجب اصلا یکی مشخص واجبه و پیش خدا معینه، پیش من و شما معین نیست. اون وقت اونی رو که شما در خارج میارید اگر همونی باشه که پیش خدا معین و مشخصه، اون شما واجب رو انجام دادید. اگر غیر اونی باشه که پیش خدا معین و مشخصه، شما واجب رو انجام ندادید، لیکن یک مباحی رو انجام دادید که این مباح کارش اینه که تکلیف وجوبی رو از گردن شما ثابت میکنه. اونی که در خارج واقع شده مباح بوده، اصلا اتصاف به وجوب نداشته، لیکن مباحیست که مستد واجبه، مانعی نداره گاهی مباح تکلیف واجب رو ثابت بکنن. اینم یک احتمال در باب واجب تغییری. احتمال دیگر در باب واجب تغییری عبارت از این احتماله که کسی بیاد اینجوری بگوید که عرض می شود یکی واجبه، اون یکی هم نه به نحوه معین اندالله، یکی اتصاف به وجود داره. هر کدام رو که شما در خارج اتیان کردید همونیست که عنوان واجب برش منطبق میشه، اما دویامیش دیگه اتصاف به وجود نداره، به خلاف اون قول اول که قول اول اصلا واجب تقدیری رو خودش رو یک سنخی از وجوب میدونست و در نتیجه هر کدام از اطراف اتصاف به وجوب تقدیری پیدا میکرد. این احتمالاتی است که ایشون حالا به صورت احتمال و یا قول بیان میکنه و بعد خودشون یک تحقیقی در باب واجب تقدیری دارن تا ملاحظه کن. سلام اذا نسخ الوجوب فلا دلالت به دلیل ناسخ ولل منسوخ، یعنی دلیل منسوخ، نه اون دلیلی که اصل وجوب رو قبلا ثابت کرده و نه اون دلیلی که بعد آمده وجوب رو برگشته و نسخ کرده، هیچ کدام دلالت ندارن علی بقاء الجواز، دلالت ندارن بر این که جواز این شی باقی مونده و دیگه حرمتی در کار نیست، حرمت جانشین وجوب نشده، نه جواز بالمعنى العام که در ضمن چهار حکم غیر حرمته و نه جواز بالمعنى الاخص که عبارت از اباحه متساوی طرفینه، هیچ کدام در کار نیست، یعنی دلیلی نداریم در ثبوته، احتمال میدیم که حرمت در کار باشه. کما لا دلالت لهما، یعنی به دلیل ناسخ و دلیل منسوخ هیچ کدام دلالت ندارن علی ثبوت غیر الجواز من الاحکام، چطور نمیتونن قرائت رو ثابت بکنن، چطور نمیتونن استحباب رو ثابت بکنن، به همون دلیلی که استحباب و کراهت رو نمیتونن ثابت بکنن جواز بالمعنى العام و بالمعنى الاخص رو هم نمیتونن ثابت بکنن. حالا چرا جواز رو نمیتونن ثابت کنن؟ ضرورت ان ثبوت کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه که از جمله اونها حرمت ثبوت هر کدام بعد ارتفاع الوجود، بعد از آنی که وجود نسخ شد، ثبوت هر کدام واقعا ممکنان به حسب واقع ثبوت هر کدام احتمال داده می شود و جایز و ممکنه، از کدامشه نمی دونیم، احتمال بدیم حرمت جانشین وجوب شده باشد. ولا دلالت لواحد من دلیل ناسخ و المنسوخ، دلالت ندارد به احد دلالات، نه دلالت مطابقه، نه تضمن و نه التزام، دلالت نداره حالا تعیین واحد منها، بر تعیین هیچ کدام از این چهار حکمی که باقی مونده. کما هو اوزه من ان یقفا فلا بد لتعیین من دلیل آخر، یک دلیل خاصی لازم داره که بگوید استحباب جانشین شده، حرمت جانشین شده و یا بعضی از احکام دیگر. پس دلیل ناسخ و منسوخ کنار، ولا مجال لاستصحاب الجواز، کسی بیاد استصحاب جواز بالمعنى العام رو جاری بکند، ایشون میگن این استصحاب جریان پیدا نمیکنه الا بناهن علا جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من اقسام استصحاب کلی، اگر کسی استصحاب کلی قسم ثالث رو جاری دونست اینجا میتونه استصحاب کنه. قسم ثالث کدومه؟ و هو ما اذا شد کرد بی حدوث مرد کلیه، اونجایی که احتمال میدیم که یک مرد دوم کلی حادث و جانشین شده باشد، مقارنن لرتفاع فرده الاخر، در حالی که فرد اول زائل شد زید از خانه بیرون آمد، مقارن با بیرون آمدنش امر وارد خانه شده باشد. پس اگر کسی استصحاب کلی قسم ثالث رو جاری دونست، اینجا میتونه استصحاب کنه. لیکن ما وقد حققنا فی محله انه لا یجری الاستصحاب در کلی قسم ثالث، استصحاب کلی قسم ثالث رو ما جاری نمیدونیم الا یک صورت، ما لم یکن الحادث المشکوک، اونجایی که حادث مشکوک که احتمال جانشینیش رو میدیم از مراتب قویه یا ضعیفهی که اتصال دارد، متصله صفت هر دو، اتصال دارد به اون فردی که کنار رفته، که این یک مرتبه قویه همون فرد زائله یا یک مرتبه ضعیفه اون فرد زائله، به حیث عد و عرفن انهو باقن. اگر به عد مراجعه کنید میگه همونه که باقی مونده، منطقه یه قدری قویتر شده، یه قدری ضعیفتر شده، لا انهو امرون حادثون غیرو، نه اینکه این یک فرد مباینه با فرد زائل باشه. پس اونجایی که حادث مشهود عنوان مرتبه داشته باشه استصحاب جاری می شود، اما اونجایی که عنوان مرتبه در کار نباشه نه. حالا ما نحنفی از کدامه؟ و من المعلوم ان کل واحد من الاحکام، در ما نحنفی اگر با دیگری مقایسه بشه، وجوب با حرمت، وجوب با کراهت، همه احکام هر کدام رو با دیگری مقایسه کنی، عقلن و عرفن هر دو من المباینات و المتضادات غیر وجوب و استحباب. البته عرض کردم و غیر حرمت و کراهت، حرمت و کراهت هم همین حساب وجوب و استحباب رو داره، منتها چون حرمت و کراهت اینجا محل بحث ما نیست، چون این شی در سابق واجب بوده و حکم وجوبش نفی شده، لذا ایشون وجوب و استحباب رو مثال میزنه. غیر الوجوب و الاستحباب، تا ایشون میگه غیر وجوب و استحباب، نتیجه میگیره این قائل، ایشون میگه فانه و این کان بینهما التفاوت بالمرتبه و شدت و ضعف. عقلا وجوب و استحباب مثل مراتب لون و مراتب رنگ میمونه، الا انهما متباینان عرفن، به عرف که مراجعه کنی وجوب استحباب رو هم متباین میدونه. فلا مجال للاستصحاب اذا شد کرد زی تبدل الوجوب بالاستحباب او الاستحباب بالوجوب، حق استصحاب ندارید، برای اینکه لا تنگذل یقین به شک ناظر به عرفه، فان حکم العرف و نظر العرف یکون و متبعا در باب استصحاب و دلیل لا تنگذل یقین به شک. فصل اذا تعلق الامر به احد الشیئین او الاشیاء، اینجا نتیجه چی میشه؟ احتمال اول اینه ففی وجوب کل واحد علی تقدیر، که خود واجب تقدیری یک نوع خاصی از وجوب باشه، اینم یه سنخیه، خصوصیت این سنخ چیه؟ به معنی عدم جواز ترکه الا الی بدل، هیچ خودم رو نمیتونید ترک کنید مگر اینکه دیگری رو اتیان کنید. این امتیاز وجوب تقدیری از وجوب تعیینیه. این یه احتمال. احتمال دوم او وجوب الواحد لا بعینه که از عبارت فرداشون استفاده می شود که این وجوب واحد لا بعینه هم به احتمال درش هست. واحد لا بعینه مفهومی و واحد لا بعینه مصداقی، پس اینم دو تا احتمال درشه. احتمال سوم او وجوب کل من هما، هر دو واجبن ما از سقوط به فعل احد هما، منده یکیشون رو که اتیان کردی تکلیف دیگری ساقط می شود. او وجوب المعین اندالله، و اگر غیر معین اتیان شد مباحث که تکلیف وجوبی رو ساقط کرده. در اینها اقوالون که چهار تا قول یا به زمینه اون دو تا احتمال پنج تا قول از عبارت ایشون استفاده می شود. و تحقیق